بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. سلام میگم به همه هموطنان عزیزم، خانم ها و آقایان. خیلی خیلی خوش آمدید. طاعت و عبادات شما قبول باشه انشاءالله. روزهای یک ضیافت با شکوه رو در حال تجربه ایم، ضیافتی به میزبانی خداوند متعال، به صرف رحمت و برکت و مغفرت. این روزها و شبها، این سحرها و افطارها خیلی خیلی مبارکتون باشه. خیلی خوشحالیم که در این لحظات و دقایق همراه شما هستیم و در کنار شما و در محضر حاجی میر باقری عزیزمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله، طاعت قبول باشه.
علیکم السلام و رحمت الله. خدمت هستالی و همه بینندگان ارجمند و همکاران عزیزتون عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلامت باشید. خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم و خدمت دوستان خوبمون.
سلام.
در آستانه شب‌های پربرکت قدر آرزو می‌کنم که انشاءالله توفیق درک حقیقت شب قدر خداوند به همه ما عنایت بکنه به برکت آیات قرآن کریم. دوستان مثل هر روز منتظر هستن و مترصد هستن که با محوریت آیات قرآن کریم بحثمون رو آغاز بکنیم. امروز حاجی میر باقری عزیز و گران قدرمون از آیات جزء 17 هم قرآن کریم برای ما خواهند گفت و ما سراپا گوشیمون میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت او علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. بحث ما طبق قرار جزء 17 هم که امروز تلاوت میشه و روز 17 هم ماه رمضان هست، بحث جزء 17 هم هست. در این جزء دو تا سوره از سوره مبارکه قرآنی هست، سوره مبارکات، یکی سوره انبیاس و دیگری سوره حج. حالا ما چند نکته ای رو یا چند آیه رو از سوره حج ترجمه میکنیم همینقدر. بنابراین دارید این سوره داستان انبیا مورد بحث درش است و 16 تا از انبیا در این سوره نام برده شدن که بعضی داستانشون به تفصیل نسبتاً گفته شده، بعضی مختصر ده. حالا داستان انبیا تو این سوره آهنگ خاصی هم داره. سوره شروعش بعد از بسم الله الرحمن الرحیم که جزء هر سوره ایست و معنای خاص اون سوره رو داره، با این آیه شروع میشه که اقترب للناس حسابهم و هم فی غفلت معرضون، که این رو در بحث معادم به اشاره بهش کرد. خدای متعال میفرماید حساب مردم، حساب و کتابشون نزدیک شده، به حساب و کتاب نزدیکند، که این حساب و کتاب همه بر اساس دعوت انبیا و بعثت انبیا و بر اساس توحید هست. حالا اینم باید توضیح داده بشه. ولی اونها در غفلت نسبت به این حساب و کتاب هستن و طبیعتاً معرض از حساب، روی گردان از حساب و کتابشون هستن. این آیه اول. ما یأتیهم من ذکر من ربهم محدثن. هر پیغمبری میاد یک کتابی میاره، تذکری به اینها میده، ذکر الهیست برای اینکه اینا متذکر بشن. بحث کردیم متذکر شدن یعنی رسیدن به توحید دیگه. همه تذکرات انبیا تذکر به توحیده. اینها به جای اینکه رو بیارن به این ذکر و بیشتر متذکر بشن از گذشته، هر پیغمبری آمده یه مرحله ای از درس تعلیمات توحید را آورده، حالا پیامبر بعدی میاد به دوره خاتم میرسه، همه تعالیم توحید کامل میشه،
رو کامل هم هست.
به جای اینکه اینها بیان با تذکر بعدی بیشتر تو راه بیان، بیشتر به ذکری که به نفع اوناست اونا رو متذکر میکنه برسن، میشنوند الا استمعوا و هم یلعبون، مشغول لهو و لعب خودشون هستن. یعنی مشغول به دنیا، انما الحیات الدنیا لعبون، مشغول به دنیاشون هستن، گوششون به طرف انبیا نیست، میشنوند ولی مشغول،
یعنی در واقع یک جور دوچار غفلت هست.
غفلت هست و لعب. ببینید غفلت موجب اعراض از آیه میشه، بعد ذکر جدید میاد باز اینها میشنون ولی مشغول لعبن. و لاهیتن قلوبهم، قلبشون به مرحله لهو رسیده، مشغول به لهو، لاهیست قلب، لاهی صفت دیگه.
بله.
یه بار فعل رو نسبت میدید میگید لها، یا میگید نه قلبشون لاهی، در مرحله لهو قلبن، صفت قلبشون شده قلب لاهی. لهو هم از کردیم غیر از لعب دیگه، لعب اون بازی است که ممکنه یه تنظیماتی هم درش باشه اما هدف حکیمانه نداره، مثل کودکی که بازی میکنه یه رفتار منظمی است، معطوف به یه هدف حکیمانه نیست. لعب اون کاری است که آدمو از امر مهم باز میداره، که خیلی وقتا ممکنه لعبم همون لعبم باشه، ولی لعب اون حیثیت رویگردانی و مانع شدن از هدف مهم. لاهیتن قلوبهم، قلوبشون به مرحله لهو رسیده، لهو قلب دارن دیگه، قلب مشغول به یه جای دیگری است، از هدف مهمی که انبیا به او دعوت میکنن غافله. خب پس بنابراین نت بکنید، سه تا صفت برای این جمعیت ذکر میکنه، جمعیتی که در غفلت و رویگردانی از حساب هستن، مشغول به لعب و لهوان، یعنی غفلت و اعراض، لعب و لهو، این سه تا صفت رو دارن. نسبت به چی؟ نسبت به اون حساب و کتابی که خدای متعال قرار داده و در انتظار اوناست. فاصله شون با اون حساب و کتابم بسیار نزدیکه. یه حساب و کتاب دوری نیست که آدم بگه حالا کجاست، خیلی نزدیکه. که عرض کردم منتها این که حساب و کتاب نزدیکه یعنی چه؟ یه مطلب گفتن بزرگان در بعضی روایات هم هست که قیامت نزدیکه نسبت به عمر دنیا که گذشته، نسبت به ماقیواندش نزدیکه. ممکنه این هم باشه ولی این کافی نیست،
یعنی خیلی نزدیکتره.
بله اقتربه. به نظر میاد دو نکته داره، یه نکته این است که این امر نیاز به تحول معرفتی داره، باید در ما یه تحول معرفتی پیدا بشه تا حساب و کتاب رو نزدیک ببینیم. نزدیکه ما از نظر معرفتی داریم، مثل خدای متعال که به ما نزدیکه، اقرب الیه من حبل الورید.
بله.
این که ما خدای متعال رو دور میبینیم، نه اینکه خدا دور است. چارش همون تحول معرفتی است که باید در ما اتفاق بیفته تا این قرب و حضور رو
بفهمیم، درک بکنیم. بله.
قیامت نزدیک، ما در قرب حساب و کتاب هستیم، چون برمیگرده به اسماء و صفات الهی دیگه، خیلی نزدیکه. علاوه بر این ممکنه این قرب اینجوری باشه که واقعا از همه الان که شروع میکنید حساب و کتاب شروع میشه، یعنی اینجوری نیست که از همه الان اعمال ما توی این عالم حساب داره یا تبدیل به بهش میشه یا تبدیل به جهنم،
یعنی در واقع تو دل اعمال ما حساب و کتاب.
بله بله خیلی دقیق تر از این است. ولی خود حساب قیامت هم یه قربی داره، غیر از اون که نسبت به گذشته و آینده عالم بسنجیم، واقعا یه قربی داره نسبت به ما. که عرض کردیم یکی از چیزهایی که موجب قساوت قلب میشه همین دور دیدن صحنه قیامت و حساب و کتابه. آدم خیال کنه حالا کو قیامت به قساوت میرسه، اما اگر احساس کرد نزدیکه، حساب و کتابش عوض میشه دیگه.
بله شیوه زندگیش.
بله شیوه زندگیش
تنظیم میکنه خودش رو.
آدم وقتی حساب میکنه که حالا یه سال دیگه کتاب مثلا امتحان مونده، راحت، ولی شب امتحان دیگه نمیتونه راحت باشه دیگه، چون نزدیکه.
بله.
یعنی حتما در آدم اثر میذاره، آدمو تحریک میکنه، برمیخیزه، اقدام میکنه.
یعنی اگر اون تحول معرفتی اتفاق بیفته، هر روز و هر شب اون میشه شب و روز امتحان.
بله. شب و روز امتحانمون، دوام شب و روز شب قیامتمون.
شب قیامت.
بله. اینم عرض کردیم که از نظر قرآن شاید بشه گفت که انسان وقتی از دنیا میره یه نیم روزی بین او و قیامتش تو اون عالم فاصله است. این هم آیاتشو خوندید.
بله.
بنابراین نکته اول این است که یک حسابی که در انتظار ماست و قطعیست و حساب و کتاب هم دقیقه و از همه امور ما هم است، فقط حساب اعمال نیست، حساب احوالمون هم است. در روایات دیدید، در این روایت در روزه کافیست باب و محاسبت نفس، حضرت فرمودن که اگر کسی این دو صفت رو داشته باشه مستجاب و دعوه میشه، دستش بالا رفت بر نمیگرده خالی. یکی این که مایوس از غیر باشد، دو به خدا امیدوار باشد. این مانع اجابت دعاست. آدم دستش بالا میره یا تهی نگاهش به طرف دیگرانه، یا اگر از دیگرانم بریده امتحانشون کرده فهمیده دیگران برای آدم آستینی بالا نمیزنن، هنوز خدا رو پیدا نکرده، به فضل خدا هم نرسیده. اینا فهمودین ادعی هستن که نه از دیگران بریدن، خدای متعال آرام آرام فضل خودشو به اونها نشون داده، امیدوار شدن. چون هم اگه عدل خدا رو دید یه مقداری میترسه، ولی اگه فضل خدا رو دید
امیدوار
میشه و خواسته های بزرگ پیدا میکنه. اگر کسی این دو صفت درش پیدا بشه فرمون مستجاب الدعوه است. دستی بالا نمیرود که از دیگران منقطع باشه به خدا امیدوار، الا اینکه پر برمیگرد. بعد فرمود حاسب و انفسکم قبل ان تحاسب، به حساب خودتون برسید، چون قیامت 50 تا موقف داره، به حسابتون میرسن هر موقف 1000 سال پیداست. گویا حضرت میخوان بفهمن از این امورم ازتون حساب کتاب میکشن که خب شما چرا به دیگران امیدوار بودید، چه کار برای شما کرده بودن اینا، و چرا از خدایی که شما رو از دور دست آورده و او فقط در ذکر شما بوده غافل بودید، به او امیدوار نبودید. این سوال جوابیه دیگه بله. که حساب و کتاب ما فقط از این نیست. پس ببینید یه حساب و کتاب دقیق و همه جانبه‌ای در انتظار ماست، بر اساس دعوت انبیا و بر اساس توحید. هر روز هم یه پیغمبری میاد از نوع دعوت جدیدی و ذکر جدیدی که ما رو متذکر کنه که عالم عالمی است که حساب و کتاب داره، بحث بندگی و توحید درش مطرحه، برای بازیگری خلق نشده. ما هم گوشمون به کار نیست، مشغول به دنیامون هستیم،
سرگرمی و بازی و
در غفلت از اون هدف بزرگ و در اعراض و بعدم لعب به دنیا و لهو قلب. خب نتیجه چیه؟ و اثر رو نجبل از اینجا شروع میکنه برخورد با نبی اکرم رو. اینایی که اینجوری هم حالا با پیغمبر که مواجه میشن، در قدم اول که لهو و لعب و از کنم لغو دارن، بعدش هم شروع میکنن جلسه گرفتن و که حالا این پیغمبری که آمده چی میگه، این حرفاش چیه، شروع میکنن حرف زدن. میگن آقا یه بشر معمولیه، این حرفی هم که میاره سحره، شما چرا اسیر سحر شدید، عنایت فرمودین. بعد دو سه تا حرف دیگه هم راجع به انبیا میزنن، یکی از غاس و احلام، میگن اینا خوابهای پریشانه، یعنی حرفایی که پیامبر میزنه سحره. یک، چون میدونی سحر یه قسمش سحره با کلام دیگه،
بله،
چون سحر اقسام میداره، یه قسم اقسام سحر سحره با کلامه. میگن این هم حرفاش، این که میدونی اثر میگذاره، این سحر میکنه افراد رو، نه اثر میدین. این یک قسم که قرآن رو نبی اکرم ساحر میدونن، کلامش هم سحر.
ای در واقع اون تکبرشون مانع از پذیرش حرف حق میشه و نمیخوام
قفلت و ارازشون موجب میشود که کلام رو سحر میبینن. یا میگن از غاس و احلامون، خوابهای پریشانی سو رو هم جمع کرده، یه مش خوابهای پریشان داره، احلام پری، خواب پریشان داره، اینا رو هم هماهنگ کرده، اسمشو گذاشته کتاب و وحی. اینم دو. از این بالاتر میگن نه سحر نیست، اینم نیست. آدمی که خواب میبینه، خوابای خودشو واقع میپنداره، این باز خودش نمیخواد دروغ بگه، نه بل افتراء دروغه، یه مش دروغ به خدا میبنده، این حرفا چیه. از اینم بالاتر شاعرون، یعنی کلمات شعری میگه. میدونید شعر غیر نظمه دیگه، نظم اینه که آدم یه مطلب حقی رو ممکنه توی قالب هماهنگ بگه،
بله،
با
از خیلی موضوع باشه موضوع.
بله. شعر اون حالت درو جوشش درونی است که خیلی جا در قوای باطنی و حتی در خیال انگیزی و اینها ریشه داره، و دیدید کار به جایی میرسه که احسنها
اکثر.
این واقعا اصلا خیلی وقتا کاری با زبان حقیقت، زبان واقعیت نداره، یه زبان دیگری است دیگه. البته آثار خودش هم داره، نه اینکه زبان شعر اثر نداره، ولی شعر دیگه. شاه ماه هست و بخارا آسمان، ماه سوی آسمان آید، یعنی رودکی این شعر رو گفت که اینا از بمود دارن جریان سلطان محمود. ببینید این اثر میذاره این شعر، ولی پیچ
شعر
نه شاه ماه هست و نه بخار آسمان است و
بله.
پس شعر اینجوریه، یعنی اصلا یک کلمه آهنگ خودشو داره، معانی خودشو داره، دنبال حقیقت اصلا نیست. پیغمبر شاعره، حالات خوشی داره، شعر میگه. پس ببینید مواجهشون با نبی اکرم به یکی از این چهار وجه، الان هم همینطوره، الان هم تحلیل وحی رو که میکنن همین حرفا رو میزنن.
یعنی اگر قیامت رو دور دید، غافل بود، اعراض داشت، درگیر بازی و سرگرمی بود، ممکنه یه چنین نگاهی رو داشته باشه.
من همینجوره، من نگاهش اینجوره، الانم همینطوره. الانم ببینید حرفایی که راجع به وحی زده میشه، حتی تو کتبی که به اصطلاح کتب علمی است تحلیل میکنن، حتی تو دنیای مدرن تحلیل میکنن. بعضیشون میگن وحی ترکیبی از شعر و فلسفه است، چیز دیگه نیست، نبوت همین. بعضیشون میگن نه، یه نوع تصرفات قوای خاص ویژه‌ای داره، همون سحره. از همین حرفا دیدید بعضیشون هم که میگن مکاشفات و دریا هم از غاس و احلام دیگه. دیدید میگن تجربه های باطنی هم از غاس و احلام میشه. این تحلیل هاییست که از وحی میکنن. از قبل هم همین بوده. ولی تمام حرف همینه. که بعد میگفتن پس بنابراین پیغمبر اگه میخواد معجزه بیاره از جنس معجزه های دیگران بیاره. این که کتابی آورده اینا که شعر خوابه. علیاذ بالله اکاذیبه، علیاذ بالله سحر کلامه. این که چیزی نیست که اگه میخوای معجزه از جنس معجزه های انبیا قبلی و شطور از دل کوه بیرون میآورده مرده زنده میکنه، شما هم از این کارا بکنید. عنایت فرمودین. این مواجههشون بود. خب ببینید یه نکته رو اول اینجا عرض بکنم که آدم اگر از اون هدف اصلی، از معاد، از آینده خودش غافل شد، طبیعی است از انبیایی که ما رو دعوت میکنن به اون آینده روی گردان میشه. وقتی مشغول دنیا هست، رو به دنیا داره، طبیعتاً مواجهش با این حرفا هم چیز غیر از این نخواهد بود. خیال نکنیم که آدم هر کی دنبال استدلال بود واقعیت رو میفهمه. اگر دل آدم دنبال دنیا بود، وقتی با استدلال ها قوی ترین حجج انبیان برخورد میکنه میگه شعره.
و در واقع همین مواجهه رو داره.
تلقی انسان عوض میشه. بله. خدا رحمت کنه استادی داشتیم، ایشون سلوک با اذان روی توضیح میداد. حالا خیلی رفته به بحث ما نداره. شما ببینید از تکبیر شروع میشه. آدم چهار تا تکبیر میگه، همه آله دیگر رو محو میکنه. الله اکبر. کبریای الهی رو میبینه. وقتی کبریای این الله که اله حقیقی است در قلب انسان نشست، بقیه آله شیطان و نفس و دنیا و تکبیر میگه، اونا رو محو میکنه. بعد وقتی اینجوری شد، رو به عبادت او میاره دیگه. اشهد ان لا اله
الا الله.
وقتی کبریا او بر دل نشست و همه آله محو شدن، اون وقت انسان مقصدش میشه او، اشهد به شهود میرسه لا اله الا الله.
بله.
ولی تا دیگرانو بزرگ میبینی، خب دنیا در نظر جلوه داره، نفس، شیطان اینها هستن، این سر و صداها میشنوی، نمیتونی لبیک بگی، نمیتونی بری او رو بپرستی. که آلهه دیگه هم هستن، صدا میزنن، آدم سر تو دامن آلهه دیگه میگذاره، گوشش به دهان اونهاست. وقتی تکبیر گفتی، او رو به الوهیت حالا میتونی انتخاب کنی. وقتی میخوای با همه وجود او رو بپرستی، عبد او باشی، دنبال او حرکت بکنی، از او بخوای، از او بترسی، به او دل ببندی، از دیگران ببری، وقت حالا مسئله رسول برات قطعی میشه. اون وقت میتونی رسول رو به رسالت بشناسی، چون طالبی. آدمی که طالب نیست، هرچی هم بیان بهش بگن گوش شنوایی نداره، که میگه سحره. ولی اگر طلب بود میخوای دنبال بندگی بری، بندگی مناسک دارید، به خودت که وحی نمیشه، بعد بری دنبال اون کسی که
بله.
به او وحی میشه و راه خدا رو بهت نشون میده. و نه فقط نشون میده، میبره. چون میدونید انبیا فقط انبیا نمیفرستن، انبیا میبرند. خودشون رفتن میان، آدم میبرند. یه بزرگی به یکی از علما گفته بود شما دوروبریاتون رو میفرستید یا میبرید؟ نه فهمیدین
میفرستید یا میبرید؟
انبیا میبرند. خب آدمی که میخواد راه خدا رو بره، میخواد کسی دستشو بگیره ببره دیگه. خب میگرده پیداش میکنه دیگه. جناب سلمان رضوان الله علیه، سلام الله علیه، نبی اکرم، سالها اومده بود دور مدینه، خبر شنیده بود که این پیامبر اینجا محبوس میشن، میگش پیغمبر پیدا بکنن. توی نخلستانی کار میکرد، ظاهرا حضرت آمدن با یه جمعی حدثت خودشون. نقلینه یه سبد خورما بود، گفت صدقه است، حضرت تقسیم کردن بین دوروبریا، خودشون نخورد. یه سبد دیگه بود، گفت هدیه است، حضرت خوردن، فهمید خودشه. با یه علامت کوچیک، آدمی که طالبه با کمترین علامت پیغمبر رو میشناسه. اما اون کسی که طالب نیست، حضرت امیرالمومنین علیه السلام در خطبه قاصعه دارن، میفهمن حضرت گفتن آقا معجزه کن، بگو این درخت بیاد. حضرت گفتن درخت با سر و صدا از جا کنده شد، آمد شاخهاش رو دوش حضرت انداخت. گفتن نشد، سحر کردی، بگو برگرد سر جاش، نصفش بمونه نصفش بیاد. حضرت دستور داد، این درخت رفت سر جاش، با سر و صدا دو نیم شد، نیمیش آمد شاخ و برگش رو دوش حضرت انداخت، نیمیش هم ماند. گفتن عجب ساحر بزرگی. عنایت فرمودید. قصه اینه، آدمی که طالب نیست، بله اگر طالب شدی، اگر کبریای الهی بر دلت نشست، طالب شدی، بعد به الوهیت او رو آوردی، میخوای او رو بنده او بشی، خود میخوای کسی راه نشونت بده، دستو بگیره ببره، اون وقت به پیغمبر میرسی. دنبال یه ولیی میگردی، میگه اشهد ان علیاً ولی الله، که سرپرستیت بکنه، زیر چتر بگیره تو رو.
یعنی تو این مسیر بعد از پیغمبر به ولی میرسی.
بخیل الصلات و حیل. آدم دنبال به سرعت دیگه، بدون فوت وقت، دنبال صلات و فلاح و اینها میره.
این خودش میشه سیر. واقعا
اینجا هم همینطوره. ببینید آدمی اگر از قیامت غافل شد، که غفلت از قیامت هم به غفلت از توحید برمیگرده، نمیشه آدم توحید رو نفهمه بعد قیامت رو بفهمه، این که معنی نداره. که اگر کسی از حساب و کتابی که در انتظار اوس غافل شد، طبیعیست نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که مشغول به عرض کنم غافل میشود و مشغول به لهو و لعب میشه. بعد طبیعتا وقتی انبیا میان بعدش معنی نداره، همه حرفای انبیا غیر، آخرش میرسه به اینکه این جملات شعری خیلی خوبی است. عجب شد اینم یه نوع شعره. اینا حتما بودین شما دیدید شعر هیچ وقت جای فلسفه و فیزیک و ریاضی و اینا رو بگیره؟ اثر داره ولی وقت جای اونا باز نظم و نمیگم، اون شعر دیدید بگیره؟ نه، هیچ وقت جای کار خودشو میکنه، از یه اثر هنری است. اینا حتما بودین میرسه به اینکه آیا آدم هنرمندی بوده یا اثر هنری خلق کرده؟ علیاذ بالله. لازم این کتاب اثر هنری پیغمبر است، خیلی که خوب بگه به این جاها میرسه. خب پیداست این از حضرت فاصله میگیره. بعدم یه حاله معجزه دیگه بیارید. قرآن میفهمد که مگه امم گذشته که شما ازشون معجزه خواستید آوردن، اونا ایمان آوردن، اونا هم ایمان نیاوردن. وقتی معجزه خواستن آمد ایمان نیاوردن، ما هلاکشون کردیم. شما هم اگه اجابت کنیم به دنبالش هلاکه ها. ما آمدت قبلهم من قریتن اهلکناها، اون قریه های قبلی رو ببینید که هلاکشون کردیم. از همین معجزه ها میخواستن، انبیاشون هم میآوردن. مثل
بازم تکذیب کردن،
مثلا صالح دیگه کوه بهم. از دل کوه شطور رو درآورد، تکذیب کردن، عذاب نازل شد. افهم یؤمنون، حالا اینا ایمان میارن؟ کسی که در بعد از دست از لعنتتون بردارید،
تو از اون قساوت قلب هست در واقع اتفاق نمیافته، چون
تا غافلید از حساب و کتابتون، خودتون رو در حد دست و دهانتون و دنیا میبینید و مشغول به دنیا هستید، هر معجزه ای هم انبیا کنن براتون بی معنا خواهد بود، یه توجیهی براش میکنید. اینا فرمودین. بنابراین اون چیزی که ما رو به انبیا گره میزنه از دنیا بزرگتر شدن و توجه به اون دوردست هاییست که خیلی به ما نزدیکن. اگه اون نزدیک ها رو انسان دید، مشغول نشد به دنیا، درست به تعبیر دیگه چشمش دوربین شد، اون دوربین ها دورم برش نزدیک میشن. وقتی چشم نزدیک بینه اصلا دورها رو نمیبینه دیگه و غافل از دورها میشه. بعد میفرماد که اینها حرفشون این بود، لاهیتن قلوبهم، با هم دیگه نجوا میکردن، گفتن هل حالا هازا الا بشرم، این یه بشریه دیگه مثل شماست، سحر میکنه، شاعره، خوابهای خوبی میبینه، خوابش رو هم جمع کرده، آمیخته با هم یه کتابی درست کرده. قرآن میفهمد که مگه بناس کسی پیغمبر باشه بشر نباشه؟ همه انبیا گذشته تو لباس البته لباسشون بشر بوده، ولی تو لباس بشر می اومدن دیگه.
بله.
و ما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیهم، میگید نبرید از اهل ذکر بپرسید، شما نمیدونید، اونا که میدونن. ببینید پیغمبر شما که میگید این آقا پیغمبر نیست، یه بشره، مگه انبیا قبلی بشر نبودن؟ ملک بودن، اونم تو لباس بشر می اومدن. فاسالوا اهل ذکر ان کنتم
لا تعلمون.
البته این آیه معانی باطنی دری هم داره که میدونید فرمودن ذکر نبی اکرم من اهل ذکر، ما این
اهل بیت،
اگر میخواهید به حقایق برسید بیاید از ما بپرسید، هر کی میخواد حقایق رو بفهمه، حقایق ما اهل ذکریم، بیاید ما شما رو به مقام ذکر برسونیم. این مرتبه بالاتری از معنی آیه است که اگر کسی میخواد به اون چه انبیا آوردن برسه، باید سراغ اهل ذکر بره و اون یه داستان دیگه است. و ما جعلناهم جسدا لا یکونون، این انبیا گذاشتم جسد نبودن که تمام جسدی که تمام نخورن، تمام میخوردن. و ما جعلناهم جسدا لا یکونون تمام، و ما کانو خالدین، اونم تو دنیا همیشه نمیموندن، بشر بودن، میخوردن، میخوابیدن، از دنیا
میرفتن. حالا اگر بشر هم نبودن دوباره بهانه دیگه میگرفتن به جای بود.
خب بنابراین ثم صدقناهم الوعد، بشری بودن، تو قالب بشر اومدن، البته روشنه بشری بودن که بهشون وحی میشده و احتیاج ما به اونا به خاطر همون وحی است. یه نبوغی نیست که حالا بگیم ما بریم یه نابغه دیگه پیدا میکنیم. سن مسرقنا هم الوقت فانجینا هم، وعده هم با این پیغمبرا تو قالب بشر میابرن، دعوت میکردن و ما وعده هایی بهشون دادیم، این وعده ها رو قطعی کردیم و اونها رو نجات دادیم. اون کسایی هم که میخواستیم از امت نجات بدیم بر اساس حکمت نجات دادیم و اهلکنا المسرفین، اونایی هم که زیاده روی کردن و افراد کردن اونا هم
هلاک.
داستان گذشتگان اینه. لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم فلا تعقلون، ما یک قرآنی برای شما فرستادیم از همه کتب جامعه تره. جامعه همون از کار ذکر شماست، تذکر شماست، میتونید با این کتاب برسید به توحید،
متذکر بشید به اون چه باید متذکر بشید. درسته؟
بله.
افلا تعقلون، اگر تعقل بکنید میرسید به ذکر بودنش، فقط اشکال اینه که اهل تعقل نیستید. همین، دنیا کورتون کرده، چشمتون به طرف دنیاست، مشغول به دنیایید، همینطور هرچی به دهنتون میاد میگید. به جای اینکه از این ذکر استفاده بکنید، اعراض از ذکر میکنید، متهمش میکنید به شعر و ازغاس و احلام و امثال اینها. بعد خدای متعال تهدید میکنه و کم قسم نامن قریت کانت ظالمتن و انشعنا بعدها قومن آخرین. این اختصاص به شما نداره. چه قریه های فراوانی که اینها نپذیرفتن حق و تعدی کردن از حق، ما هم اونا رو کوبیدیم در هم، قسم در هم کوبیدیم و بعدم اونا رو از بین بردیم، یه اقوام دیگه آوردیم. حساب شما هم همینه. ببینید قرآن وقتی میخواد حرف بزنه به راه آب و برای به راه آوردن آدم ها، از این دست موعظه هم داره دیگه. یعنی اینطور نیست که فقط بیاد برهان بیاره، استدلال بیاره. میگه ببینید شما بهتر از بقیه نیستید، اگه تو راه نیاد شما هم میکوبیم دیگه، در هم میکوبیم. فلما ما حسوب اصنا، اینا انکار میکردن، وقتی اون عذاب ما رو احساس کردن، عذاب منها یرکزون، پا به فرار گذاشتن که از عذاب ما فرار، طوفان میامد، صاعقه میامد، فرار میکردن. لا ترکزو، فرار نکنید، فایده دیگه ورج و لا معترفتون فی، برگردید به اون سابقتون، اسراف و اطراف هایی که کردید و مساکنکم، برگردید تو همون مساکنکم، لعلکم تسالون. اینجوری معنا کردن، شمایی که متکبر بودید، اصلا غافل از همه چی بودید، برگردید شاید دوباره همون صحنه های قبلی تکرار بشه، ضعفا بیان، همون برخورد های قبلی و همون مواجهه، همون استکبارتون رو داشته باشید دیگه. چرا فرار میکنید؟ شمایی که میگفتید خبری نیست و اینا مشعره و
حالا چه اتفاقی افتاده براتون؟
شمایی که نمیتونید انقدر تحمل بکنید، همین که کار سخت میشه، همه یه داشتهاتون رو میذارید پا به فرار، حاضر نیستید بمونید یه فکری به حال خودتون بکنید، چطور انقدر صفا میستید با مقابل انبیا؟ انقدر میفهمید یه موجودی حالا توانی داشته باشه، انسانی که از ضعف آفریده شده،
بله،
چطور اینجوری در مقابل انبیا با میستید طغیان میکنید؟ قالو یا ویلنا انا کنا ظالمین. ای وای ما ستم، تازه حالا میفهمن که ما از قبل ستم میکردیم. فما زالت تلک دعواهم، همین حرفا رو بین خودشون میگن، بیدار میشن ولی دیگه فایده نداره. حتی جعلناهم حسیدن خامدین، خاموش میشن دیگه. خامد شعله آتشی که خاموش میشه، میگن خاموش میشن دیگه، سر صداشون میخوابه. درو شده، دروشون میکنیم، سر صداشون میخوابه. همه کر و فر و سر و صدا و تفرعون و نمرود و فرعون و
خدا نکنه که آدم با این عذاب ها و دیدن این اتفاقات خاموش بشه دیگه. زودتر از این آدم باید خاموش بشه.
یعنی قصه ما اینه، ما مهلتی میدیم، انبیا میان دعوتتون میکنیم، بهتون فرجه هم میدیم، ولی یه حدی داره دیگه،
نذارید که به اینجا برسه.
شما نیستید.
بله.
بعد فهمید ما جالبینه و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما لاعبین. لو اردنا ان نتخذ لهول لاتخذناه من لدنا ان کننا فاعلین. حالا شاید ترجمهش این باشه، میفرماد ما عالم رو به لهو بپا نکردیم که شما بازیگری بکنید. اگر ما بازیچه درست میکردیم، خب شما باش بازی بکنید، شما مشغول به لعبید تو این عالم، و عالمی که ما اصلا شوخی توش نداریم، که مثل اینکه شما یه دستگاه دقیق مثلا الکترونیکی رو برای هدف بزرگ درست کنید، بچه بخواد باش بازی کنه. ما قصد بازی نداشتیم که تو میخوای با این بازی کنی. ما بازیچه درست نکردیم، یه دستگاهی دست بزنی به عوض تو رو میگیره. خیال نکنه الان ما بازیچه درست کردیم، نه فهمیدیم.
بله.
ما شما مشغول لهوی تو دنیا چیکار میکنید؟ اسمشو میذارید توسعه، لهوه دیگه. ببینید باز بگم، ما با پیشرفت و تعالی انسان مخالف نیستیم. ما اون چیزی که امروزش میگن توسعه، همون لحظه، یه لحظه بزرگه، یه لعبه بزرگه. قبرستانا ببرید بیرون شهرها، بعدم تبدیل کنید به پارک، نریدم سر بزنید که یاد مرگ نباشید. غافل، همون تی غفلت مورزونه. خب این چجوری میتونه گوشش به حرف انبیا باز باشه؟ کسی که از معاد برید، کاری با معاد خودش نداره، با آینده خودش کار نداره، با انبیا چه کار داره؟ آدمی که اون آینده رو میمیره دنبال انبیایی میفته که دستشو بگیرن ببرن نجاتش بدن. اینا حد فرمودین. ببینید یه لعب ممکنه یه طفل لعب بکنه، ممکنه یه آدم، ممکنه یه جامعه با هم یه لعب بزرگ درست کنه، یه لعب موشا با هم دیگه یه بازی بزرگ درست کردیم، همش بازیه
و همون بشه هدف ما دیگه در واقع.
بله، شما رسانه ها رو گوش بکنید، من غیر از درگیری حق، جنگ حق و باطل تو عالم، آدم هر چی خبر میشنه به لعبه، صادرات انقدر شد، واردات انقدر، اگه اینا در مسیر هدف بالاتری باشه میشه حقا، ولی اون هدف رو کنار بذارید. حالا چی؟ قبلا مثلا ما وقتی میخوردیم، فرض بکنید تو یه قرن قبل بشه، فرض بکنید مثلا تنقلاتش محدود بود، الان 200 رقم ماست داره با طعمهای مختلف و رنگ، سمه مازه برای چی آخه؟ نهت فرمودیم؟
بله.
خب یه لعب بزرگه، آدم که اینقدر احتیاج به این چیزا نداره که. خب پرزادم وقتی 200 رنگ ماست درست کرد دیگه به خدا نمیرسه دیگه، بعدم اسمشو میذارید اقتصاد و توسعه و پیشرفت و خوبیم چه تالی پیشرفت نیست، چه احتیاجی ما داریم؟ البته پیداست آدم وقتی معتاد شد به دنیا لذت میبره دیگه، کدام معتادی از اون چه بهش اعتیاد داره هیچ لذتی نمیبرد؟ اگه نمیبرد که دنبالش نمیرفت که.
ولی خب بالاخره بر اثر گذر زمان و پیشرفت و اینها، اینا جزء لایحه زندگی آدم ها،
توسعه نیاز و ارضا کی گفته باید به این سمت بره؟ حتما ما توسعه نیاز و ارضا داریم، اما کی گفته فرآیند نیاز و ارضا باید فرآیند توسعه ابتهاج به دنیا و غرق شدن در دنیا و لذت و کامجویی از دنیا باشه؟
اگر هدف نباشه چی؟
نه اصلا هدف نباشه دیگه، اگه شد وسیله شکلش هم عوض میشه، الان هدفه که اینجوریه. چه نیازی داره آدم که ماهی دو سه جفت کفش عوض بکنه؟ الان خانمای بعضی کشور اروپایی به طور متوسط سالی 30-40 جفت کفش عوض میکنه، این لعبه دیگه، چه نیازی؟ بدو که در بیاری که اینجوری مصرف کنی، که تفاخر کنی،
اونجوری که همه سرگرم میکنه،
همینه دیگه، یه لعبه بزرگه دیگه. جریان توسعه غربی یه لعبه بزرگه، ایدئولوژیش اصلا از اول شروع شده با اصالت دنیا. وقتی میگه تعالیم انبیا نه، خدا نه، علیاذ بالله خدا رو حذف کنید از زندگی، می همین نیشه دیگه، میگه از زندگی اجتماعیتون خدا رو حذف بکنید. خب میشه لعب دیگه، وقتی خدا رو حذف کردید تو تاریکی همه کارا با هم مساوی، الله نور السماوات و شما برق خاموش کن، همه کارا با هم مساویه تو تاریکی محض.
یعنی نمیشه خدا رو با پیشرفت و توسعه جمع کرد؟
با پیشرفت و تعالی بشر چلا، ولی با توسعه به مفهوم غربیش نه.
توسعه به مفهوم غربی،
به مفهوم غربیش دیگه، که دنیا مداری است، توسعه ابتهاج به دنیاست،
همه چی حول محور دنیا،
تغییر همه امور بر محور توسعه ابتهاج به دنیا. توسعه ابتهاج به دنیا و خوشی به دنیا یعنی توسعه دنیا پرستیه. آدمی که اینجوری شد پرستی که دعوت انبیا میشه شعر، و وقت ببینید توی همین دوران جدید راجع به انبیا حرفایی زدن که توی هیچ دوره‌ای نمیگفتن،
ثمره همین نوع نگاه
فروید که حرفش هم حلوا حلوا میکردن، میگه دین ناشی از عقده های جنسی فرو خورده است. معتبر فقط تو دوران اخیره، تو همین دوره مدرن جدید گفته شده، تو دوران به خودشون ترقی. پس ببینید اگر اینجوری شده، و ما خلقنا السماء، ما دنیا رو برای بازی خلق نکردیم، ما بینهما لاعبین، آسمان و زمین و اون چه در این فضا است برای لعب خلق، شما هم بازی کنید زمین میخورید با یه دستگاه دقیق که طفل نمیتونه بیاد بازی کنه، که یه مهندس هم بخواد بهش دست بزنه حساب کتاب داره. درست این که میگه انما یخشى الله من عباده العلماء، همینه دیگه، او خشیت داره، یه لقمه میخواد بذاره تو دهنش، هزار تا حساب میکنه براش، میدونه که اینجا میدان مینه. آدمی که طفل وقتی تو میدان میرن برشون میکنه بازی کردن، فهم میکنه ترقه بازیه. آدمی که میفهمه مین یعنی چی، دنبال راهنما میره، پا جای پای او میذاره. این لعب مال همون غفلته است. آدمی که خیال میکنه بی حساب کتابه، اهل لعب و لعب میشه. و ما خلق نستم و از راه ما این همون لعبین لو عرد، اگه میخواستیم لعبم بکنیم از طرف خودمون لعب میگرفتیم، چرا ما یه دستگاهی رو به حق خلق کنم تو باش بازی بکنیم؟
ما خودمون بازی میکردیم.
ولی اگه با اهل لعب بودیم، اگه بنا شد محض حاصل آدم بشه لعب، چرا من جد خلق بکنم بدن دست تو بازی؟ یعنی من بازیچه تو بشم، لااقل به خودم بازیچه خودم میشم. علی عزب الله، این تعبیر غلط، ترجمه زشت آیه است.
بله.
خیلی حرفای دقیقی بزرگان زیل این آیه زدن. من ترجمه به زبان خودم میکنم، میگم اگه بنا بود لعبم باشه، خودمون خب یه بازیچه درست میکردیم برای خودمون، اگه بنا بود ما اهل بازیگری باشیم. چرا من خدا یه کار جدی بکنم بدم دست تو باش بازی بکنی؟ یه تمدنی درست کنی همش بشه بازی، تو میخوای تو دستگاه من بازی کن. وقت نتیجهش این میشه، خیال میکنی خدای عالمی اول رنسانس میگفتن آقا تا حالا بشر میگفت تو عالم زندگی کنی، تا حالا ما میگیم عالم را بسازید آنچنان که میخواهید. خب بسازید طبق شهواتتون دیگه، یه قدم اونورتر یقتون رو میگیره خدا، عالم برای بازی دار میشه محیط، مشکل محیط زیست، هزاران مشکلی که حالا خودشون باش مواجه شدن نمیدونن چه راه حلی هم نداره الا اینکه دست از لب بردارید. خیال نکنید اگه اخلاقتون برنگشت به اخلاق انبیا، اگه با دعوت انبیا همراه نشدیم، خواستیم بازیگری بکنیم، از طریق این کنترل ها میتونیم محیط زیست رو حفظ بکنیم
و خودمون از پس مشکلات خودمون برمیاد.
نمیشه خدا عالم رو برای بازی خلق نکرد، خب بیاید باش بازی کنیم. الان اینقدر مسائل محیط زیستی جدی شده که دیگه خودشون هم اینطوریه دیگه. پس ببینید قصه این میشه، لو اردنا ان نتخذ الاول لاتخذنا من لدنا ان کنا فاعلین. حالا یه آیه دیگه هم هست که انشالله
بعد از تلاوت خیلی خوب نکات آیات سوره مبارکه حج رو شنیدیم،
سوره
مبارکه انبیا از جزء 17 قرآن کریم و نکات خیلی خوبی هم بود. الحمدلله جای مبارک، بسیار ممنون و متشکرم از شما. انشالله به اون مقام خشیت برسیم، انشالله اهل غفلت نباشیم، انشالله بیدار باشیم و دلمون زنده باشه به برکت این روزها و شبها، این سحرهای پر نور و این آیات نورانی قرآن کریم که به محضرشون مشرف میشیم. صفحه 497 قرار امروز دوستان خوب سمت خداست، آیات 19 تا 29 سوره مبارکه دخان در سمت خدا امروز تلاوت میشه. انشالله لحظه لحظه زندگیمون منور به نور اهل بیت علیهم السلام و قرآن کریم باشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين. وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون. وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون. فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. كذلك وأورثناها قوما آخرين. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين. من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. ولقد اخترناهم على علم على العالمين. وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين. فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون
اللهم صل على محمد وآل محمد
ای خدای رمضان، مهمانی تو دعوت به نخوردن و نخواستن است، دعوت به پرهیز و ستیز، همان گونه که دوست داشتنت دعوت به پذیرش بلا و ابتلا. به ما تفهیم کن تو جهان و دنیا را چگونه نگاه میکنی. تات عباداتتون قبول باشه انشاءالله. آیات سوره مبارکه دخان رو شنیدیم، آیات 19 تا 39 این سوره مبارکه، و در محضر قرآن کریم هستیم و خدمت آقای میرباقری عزیز از آیات سوره انبیا داشتیم میشنیدیم، آیات ابتدایی سوره مبارکه انبیا، و ادامه بحث شما رو خواهیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. این 18 آیه اول تقریبا کلید سوره است، داستان انبیا رو میگه. عرض کردیم بحث این است که یه قیامت یه حساب غریبی است که انبیا آمدن ما رو با هم مواجه بکنن. بله. بر اساس توحید، میگن توحیدی است و معادی، که معاد ادامه توحید دیگه. بعد اونهایی که مشغول به دنیا هستن و در غفلت و لعب و لهب با انبیا درگیر میشن، کلام اونا رو سحر میدونن، کلام اونا رو شعر میدونن، از قاس و احلام میدونن و دنبال یه حجت های دیگه میگردن. قرآن میفهمد حجت های دیگه هم فایده نداره، تا از لهبتون بیرون نیاید همینه. از لهب و لهب بعد از دنیا بزرگتر شید، اون وقت حرف انبیا رو میفهمید. ولی اگه کودک بودید و مشغول به دنیا، حرف انبیا که حرف بزرگ هاست، حرف لعب نیست، جدی نمیفهمید. و بعد میفرماید که وقت کار به جایی میرسه که یه جایی ما شما رو میکوبیم دیگه. حتی ببینید کم قسمنا در روایات ما تعبیر شده به بنی امیه و ظهور امام زمان، که داستان همین امته، که این جزء اسرار قرآن دیگه. قصه اینه، شما رو هاتون نمیکنیم، همونطوری که یقه قبلی ها رو گرفتیم، یه جایی یقه شما رو هم میگیریم. چرا؟ چون ما دنیا رو برای بازی خلق نکردیم. اگه میخواستیم برای بازی و اهل بازی بودیم، اینجور نبود که ما جدی بگیریم بدیم شما بازی بکنید. این که خیلی بده که خدای متعال بازیچه به تعبیر دیگه ما بشه.
بله.
خودمون از ناحیه خودمون بساط لعب به پا می‌کردیم دیگه، لعبی که خودمون، نه اینکه شما جدی ما بگیریم شما باش بازی بکنید ما هم کاری نکنیم. خب پس این قصه لعب چیه که در دنیا است؟ بالاخره یه دستگاه لعب و لهو شیطانی است. به وسعت تاریخ اجتماعی بشر تا الان شیطان بوده، فراعنه بودن، لعب می‌کردن تو عالم. این مال امروز نیست که همیشه بوده. کل کار فرعون و نمرود لعب بوده تو راه نمرودهای تاریخ فراعنه. این جبهه لعب و لعب چیست پس تو تاریخ؟ خدای متعال چندین جا اینو بحث فرموده. یه جا همینجاست، بل نقصف بالحق علی الباطل فیدمغه. بله، یه باطلی هست، ما دنیا رو برای باطل خلق نکردیم، به این باطل هم اختیار داریم. اینجور نیست که چون اختیار داریم به مخلوقات میتونن راه باطل رو برن، ولی عالم رو برای باطل خلق نکردیم. اراده ما تابع اراده اونا نمیشه. یا ما بگید علیاذ بالله خدا به ما اجازه میده، بعد خودش هم منفعل میشه، میگه شیطان تو هر کجا میخوای بری من دنبال تو هستم، میخوای بساط نبی اکرم رو به هم بزنی به هم بزن، میخوای همه مؤمنون رو نابود کنی کمکت میکنه. یه بار اون خدای متعال میگه نه، من به شما اراده اختیار دادم، ولی یه جایی جلوتون رو میگیرم. پس این قصه باطل چیه؟ بل نقض تو بالحق علی الباطل، حق رو به باطل میزنیم. فیت مقهو باطل، حق باطل را محو میکنند. ید مقهو یعنی دامقه، به اون ضربه میزن که میگن که به سر بزنن به مغز برسه. تو کتاب دیات هست، تو فقه دیدیم دامقه یعنی همچین ضربه. یدمقه یعنی یه ضربه کاری به محور باطل میزنیم. حق رو میزنیم به طوری که از اساس مخش رو، مغز باطل رو هدف
کار تموم میکنیم، کاری
محور باطل رو. بله. فیدمقه فاذا هو زاهق، با یه ضربه کار تمام میشه. ملکم الویل مما تصفون، بهره شما همین تأسفاتتون، از این توصیفی که از عالم میکنید که عالم همینه، بهره شما ویل است. حالا ویل هر جوری که معنا کرد، ولکم من ما تصفون، درک خودتون از عالم است که شما رو گرفتار میکنه. این همین مطلب و این درگیری و خدای متعال هم در سوره مبارکه رعد فرموده، هم در سوره مبارکه انفال. در سوره مبارکه انفال وقتی داستان حق و باطل و جنگ ها رو مطرح میکنه، فرمان لیمیز الله الخبیث من الطیب، خدای متعال تو همین درگیریاست که حق و طیب و خبیث رو از هم جدا میکنه. دیدید وقتی میخواد طلا از مس جدا بشه یه کوره یه دستگاهی میخواد دیگه. دیدید این آلیاژ ها رو وقتی میخوان خالص کنن یه کوره های عظیم است توی فعل و انفعالات عظیم این آلیاژ خالص میشه. خدای متعال توی این مسیر ابتلاعات عالم و دستگاه حق و باطل و شیطان باطل و حق از هم دیگه جدا میکنه و باطل ها با هم جمع میشن و همه داخل جهنم میشن. دیدید گاهی لجن و عطر با هم قاطی میشن، عطر هم بوی لجن میگیره، لجن هم بوی عطر میگیره، توی فرایندی از هم جدا میشن، بوی خوش عطر برمیگرده به خودش، بوی بد از کنم بوی لجن هم برمیگرده به خودش،
یا تفکیک میشن،
تفکیک
همون
میشن.
گونه که حق و باطل در واقع انشالله تفکیک
خواهن. بنابراین این جریانی که شما میبینید که دستگاه باطل تو عالمه کاملا از هم جدا میشن. یعنی اون اگه یه ذره باطلی تو مؤمن باشه میره اونور، یه ذره حق باشه میاد اینور. جای حق تو جهنم نیست، جای باطل تو بهشت نیست. محیط ولایت امیرالمومنین جای بدی ها نیست، محیط ولایت دشمنان حضرت جای خوبی ها. این دوتا از هم جدا این داستان هست.
خیلی ممنون، متشکرم. جای امیر باقی خیلی نکات خوبی رو شنیدیم، کمتر از یک دقیقه. عجب. خب ما باید خداحافظی بکنیم. حیف هم میاد از جای امیر باقی نپرسم در آستانه شب حقیقت بهترین کاری که میشه کرد برای درک بیشتر این شب چیه.
بسم الله. عرض کنم خدمتتون که ببینید آدم بعد از قبل خودش آماده کنه. الان بهترین کاری که میشود فقط التماس به خدای متعال و انکساره. آدمی که یه عمر بعد کار میکرد کار نکرده دیگه الان شب امتحان وقت کتاب خوندن خیلی نیست، کسی هیچی درس نخونده، بعد یه راه میانبر پیدا کرد. اون راه میانبر اینه که انسان التجاء به حضرت حق کنه، به انکسار برسه. ببینید ماه رمضان دو تا رزق داره، یک رزقش قرآن، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن تو همه ماه منتشره. اوج انتشار قرآن فی لیلة القدر، انا انزلناه فی لیلة القدر. هر کی میخواد به درجات قرآن برسه که درجات بهشت به اندازه آیات
قرآن کریم،
کسی که میخواد به بالاترین درجات بهشت برسه و قرب خدای متعال باید سیر با قرآن کنه. و این رزق قرآن در همه ماه منتشره، اوجش در شب
قدر.
و از جمله حقیقت ولایت هم همینطوره، حقیقت ولایت در کل ماه منتشره و شب قدر اوجشه. درک حقیقت رزق این ماه اینه. این رزق هم خب میدونید از اون اسراریست که زحمت میخواد. اگر کسی مهیا نشده تنها راهش فقط التجا و انکساره،
بشکنیم خودمون رو در
ما. یعنی احساس کنه دستش خالیه، فقط التماس به خدا بکنه و دامن امام زمان رو بگیره که یه جوری انشالله او رو به شب قدر برسونن. اگر اینم یادش رفت دیگه هیچی دیگه، یعنی نه کار کرده نه التماس میکنه.
اندل انسان لفی خود در خود ران محض.
یکی اونایی که خیلی زحمت میکشن، یکی اونایی که خیلی التماس میکنن. ما لااقل جز اون دسته ای باشیم که خیلی التماس
اینجا دیگه کم نذاریم.
التماس کنیم خیلی. خدایا این رزقی که این شب قدر به خوبا میدی به ما هم به برکت و شفاعت امام زمان علیه السلام
انشاءالله.
من به نظرم راهش اینه.
دعا بفرمایید جای میباقری.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدای این ماه رو ماه ظهور امام زمان و پیروزی اسلام و مسلمین و دوستان حضرت قرار بده.
الهی آمین.
خدایا رضای حضرت رو در این ماه شامل حال ما بفرما.
الهی
ما رو به درک فضیلت‌های این ماه و درک فضیلت شب قدر موفق بدار.
الهی آمین.
خدای به محمد و آل محمد به کف با کفایت امام زمان گره از کار یکایی که دوستانش در هر کجای عالم که هستند باز بفرما.
الهی آمین.
ما جزو اولیاء خاص خودت در این ماه قرار بده.
الهی آمین. خیلی ممنون، متشکرم از شما. خیلی ممنون از توجهتون. بسیار ممنون و متشکریم. حالا دیگه تا اون قرارمون که از 30 چند روز پیش شروع کردیم فقط 2 شب دیگه باقی مونده برای رسیدن به شب قدر. یه قرارم بین خودمون باشه که حتما برای هم دعا بکنیم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. تا سلام دوباره، متشکرم از شما حاجی.